از ادب خدمت شما امیران عزیز ارجمند هم گردم بودی در جان امکان گفت که ای توانستی گل معنا شکفت. امروز پرسش و پاسخ داریم، پرسش هایی که ممکنه زیاد به هم مرتبط نباشه ولی لازمه هم ترک کردنشون هم شنیدن پاسخ تحلیلگری مثل آقای دکتر محسن سازگارا که مربوط به مسائل داخلی در ایالات متحده آمریکاست، به ویژه حزب دموکرات. اون چی که مشخص اینه که کسانی که امروز حزب دموکرات رو نمایندگی میکنن به عنوان نامزد کاندیدای مقام ریاست جمهوری نظرات واحدی ندارن، بر خط خاصی حرکت نمیکنن و در واقع ریشه در دکترین حزب دموکرات ندارن. هر کس راه خودش رو داره میره و خود این یک بحران ایجاد کرده، به ویژه رای دهندگان که تکلیفشون روشن نیست، دچار سرگشتگی شدن. کی حزب دموکرات رو به طور واقعی داره نمایندگی میکنه؟ این موضوع مهم است. و یکی هم جمهوری اسلامی است، اون چیزی که در میهن ما داره میگذره. الان جمهوری اسلامی در برزخ قرار گرفته بین 22 بهمن، یعنی یک شکست فاحش و بزرگ که به دنبال چندین شکست پیاپی رخ داد و ضربه سنگین و سهمگینی بر جمهوری اسلامی وارد کرد و انتخاباتی که در پیشه. در واقع قرار 22 بهمن و تظاهرات و استقبال مردم موتوری بشه برای حرکت جمهوری اسلامی به سمت یک انتخابات نمایشی. و چندین پرسش دیگر از جمله آقای قاسم سلیمانی عنوان شد که در چند ساعت قبل از جان باختن دیداری داشته با شیخ حسن نصرالله، در اونجا درخواست 120 فرمانده میدانی کرده. گفته من هیچ وقت شکست نخواستم، این بار آمدم از تو 120 فرمانده زبده حزب الله رو میخوام. میخواسته چه کنه؟ در ایران شایعه که میخواسته دست به یک گروگانگیری کلان بزنه از نیروهای آمریکایی در منطقه. ببینیم نظر دکتر سازگارا چیست. درود بر شما و چندین پرسش.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی، خدمت همه بینندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید. رضا کیهان عزیز برنامه رو ادامه می‌کنه، ازش ممنونم. دوستان اول از ایران شروع بکنیم. شکست جمهوری اسلامی 22 بهمن که قرار بود موتوری بشه برای تحرک به سمت یک انتخابات نمایشی. بفرمایید.
من هم آقای میبودی تصاویر مختلفی رو دیدم روی شبکه‌های اجتماعی. یکی از جالب‌تریناش چتربازی که از آسمون داره میاد پایین، چون میکنن این مراسم در میدان آزادی از این دوربینای پرو که به خودشون وصل میکنن داره و جمعیت واقعی رو میشه دید. یک جمع پراکنده پخش و پلایی در میدان و خیابون‌های اطراف هستن. البته مدت هاست پروپاگاندای حکومت و تبلیغات دولتی یاد گرفته از صدا و سیما تصاویر رو مونتاژ میکنه، از قبلی ها برمیداره میذاره و کارهای مختلفی رو بلدن میکنن. و البته همیشه هم مدعاشون این است که میلیون ها نفر آمدند و حماسه ساختند و غیره، ولی واقعیت این است که به دلیل همه 40 سال گذشته، 41 سال گذشته، ناکارآمدی ها، فساد ها، آدم کشی ها، دزدی ها، سیاست های غلط و ده ها مسئله دیگه، مدت هاست که مردم از حکومت ریزش کردند و حکومت رو دوست ندارند، به خصوص این که الان در شرایطی قرار دارن که تقریبا هیچ مشکلی رو حکومت نمیتونه حل کنه، هیچ راه حلی برای هیچ یک از مشکلات مردم نداره. بنابراین طبیعی است که مردم هم باهاش خوب نیستن. این سرنوشت محتوم حکومت‌های ایدئولوژیکیه که میان نظام‌های توتالیتر و تمامیت‌گرا درست میکنن، با دوچار بحران‌های ناکارآمدی میشن و در یه مراحلی اون چسب ایدئولوژیشون هم وا میره، مشروعیت و حقانیتشون رو دیگه نمیتونن از اون ایدئولوژی بگیرن و شروع میکنن به ریزش. و معمولا هم به اگر منحنی خانم هانا آرنت رو بپذیریم در سه فاز این اتفاق میفته. در فاز سوم دیگه فازی است که حکومت به فاز انتهاییش میرسه. در این فاز اکثریت مردم باهاش مخالفن دیگه، حکومت دچار ریزش افراد خودش میشه، ناچار میشه هسته سخت خودش رو هی تنگتر و کوچیکتر کنه، وفاداران به خودش رو، و خشونتش هم بالا میره و مشکلاتی پیدا میکنه که نمیتونه دیگه خودش رو اصلاح کنه، چون دست به اصلاح بزنه مردم حرکت میکنن و ناچار میشه که دائما عقب بره، هی باید بیشتر خشونت ببرزه. این تقریبا وصف حالی است که جمهوری اسلامی هم در اون گرفتاره. بنابراین اصلا جای تعجب نداره اگر راهپیمایی 22 بهمن که سهل است، انتخابات پیش رو هم که قطعا مردم پشت کردن و نمیان به رای دادن، بلکه در هر صحنه و مسیر دیگری هم حتی خدای نکرده این حکومت وقتی به اینجاها که میرسن درگیر جنگ هم بشن، مردم جنگ رو جنگ خودشون نمیدونن و میگن این جنگ ما نیست، این جنگ یه حکومتیست که از ما بیگانه است، و حتی اونجاها هم مشارکتی نمی کنن.
جالبه. آقای دوست سازگاراب، صحبت جنگ پیش آمد. خب این روزا تحریکات در منطقه خاورمیانه رو به گسترش گذاشته، یا عامل جدید هم، جدید چندان نیست ولی خیلی فعال شده در منطقه خاورمیانه، ارتش ترکیه است. بیش بیشه در سوریه تهدید مستقیم بشار اسد به ارتش بشار اسد توسط آقای رجب طیب اردوغان. جالبه که در این وسط جمهوری اسلامی ساکته. جمهوری اسلامی که بیش از 10 سال سرمایه‌گذاری های کلان کرده در خاک سوریه، هزینه های سنگین پرداخته، بالا باد شاهد حضور یک بازیگر جدید باشه با قدرت تمام و با ارتش و نیروهای مسلح به طور علنی، یعنی اعلان جنگ به طور علنی، و لشکرکشی های زنجیره‌ای که امروز هم ادامه پیدا کرد در خاک سوریه. بفرمایید.
بله، در سوریه یک لشکر دیگه ای هم خود جمهوری اسلامی بود، یعنی آقای قاسم سلیمانی رفت مسکو، التماس کرد شخصا با پوتین و لاوروف جلسه گذاشتن، از اونها خواست که بیان در سوریه، و الان روسیه هم در اونجا دست بالایی رو داره و سهمش رو که گرفته، بندر ترتوس رو گرفته و تو دریای مدیترانه هست، و ترکیه هم بازیگر سومی است که بارها جلسه گذاشتن روسیه، ترکیه و ایران برای مسائل سوریه، و البته ترکیه مدعای خودش رو داره. آقای اردوغان دماغ احیای امپراتوری عثمانی رو میپزه برای خودش و یه همچین حرفایی داره، تا لیبی میره دخالت میکنه، چه برسه سوریه که بغل مرزشه و زورش هم البته ارتش قوی داره، زورش هم قطعا به سوریه میرسه. به ادعا کرد 101 نفر از ارتش سوریه رو کشتن چون به پایگاه های مرزش نزدیک شدن. نشون هم داده ارتش ترکیه که اگر پاش بیفته تعارف نداره. آقای میبودی هواپیمای روسیه رو زدن، روسیه که دومی ارتش دنیاست به لحاظ تجهیزات، و در سوریه که سهل است. به هر حال من فکر می‌کنم علت این که جمهوری اسلامی ساکته این است که دست پایین رو داره، زورش هم نمیرسه. بعدم چی بگن به ترکیه؟ روسیه هم زورش نمیرسه، به همین دلیل یک جور بنبستی میشه گفت اونجا هست. و البته بدا به حال مردم منطقه ادلب که بیش از 3 میلیون نفر اونجا هستن و تا کنون 800 هزار نفر آواره شدن. از یک سو ارتش جرار سوریه آدمکش، بمب بشکه‌ای بیانداز سر ببره، و اوان انصار جمهوری اسلامی روی زمین، از یک سو هم ترکیه. به هر حال اوضاع نگران کننده مردم سوریه، مردمی که در اینجا زن و مرد و پیر و جوان و کودک گرفتار شدند و اخطارهای مکرر سازمان ملل هم ره به جایی نبرده. من واقعا سوریه رو فاجعه قرن 21 میدونم و همه دولت‌های دنیا رو مقصر میدونم، شرق و غرب هیچ فرقی نداره. جنایتکارهای مستقیم البته در درجه اول جمهوری اسلامی و بشار اسدن، روسیه است، ترکیه است، ولی دست جنایتکار که اونجا داره قتل عام میکنه دنیا هم جلوی دستش رو نگرفته، بلوک غرب هم ساکت نشسته و چپهای دنیا هم که معمولا سرصدا زیاد میکنن اینجور مواقع متاسفانه در فاجعه سوریه ساکت بودن.
نقش آقای اوباما رو هم نبود فراموش کرد، برحال ایشون میتونه سرم هفته های اول اعلان پرواز ممنوع بده جلوی مصیبت رو بگیره، متاسفانه این کار رو نکرده. نه نه آقای دوتو مسئل سازگارا، اول به نظر نمیرسید که حسب قاسم سلیمانی بتونه چنین ضربه خیلی سنگین بر جمهوری اسلامی وارد بکنه، اونم در این ابعاد. یک شخصیتی به مدت 3 دهه با چمدون‌های پر از پول در منطقه خاورمیانه رفت آمد داشته، انیس بوده، مأنوس بوده با بسیاری از فرماندهان شبه نظامی در منطقه، همه اون رو از نزدیک می‌شناختن، به خانه افراد می‌رفته مثل شیخ حسن نصرالله، الان عکسای از اونا منتشر شده، نشون میده که خیلی نزدیک بودن، اونا صمیمی بودن، نه با او، با بسیاری از فرماندهان شبه نظامی در خاک عراق. هم دستش پر بوده، با پول کلان میرفته به این مناطق سفر میکرده، در این حال هم نزدیک بوده به این چهره. حالا پر کردن جای خالی چنین آدمی دیگه ساده نیست، پر کردن جای آدمی که 30 سال در این منطقه رفت آمد داشته با چمدان‌های پر پول، دیگه نه از اون پول خبره نه از شخصیت کاریسماتیکی مثل اون. فکر میکنید که چون داریم الان آثارش رو در سوریه میبینیم، در خود عراق میبینیم، ببینید چه تشتتی در عراق ایجاد شده.
دوستان عراقی و لبنانی ما هم عیناً آی میبودی همین حرف شما رو میزنن و میگن که سلیمانی به هر حال غیر از سالیان طولانی استعداد خوبی هم داشت در تجهیز این قبایل محلی و رابطه گرفتن و آدم خشنی هم بود، آدمی هم بود که پاش می افتاد ابایی نداشت از زورگویی و قلدری و حتی آدم کشی و معتقدن جاش پر نمیشه. این آقای قاآنی که جانشینش هست اصلا چون این وضعیتی نداره، به هم دلیلم در عراق الان به نظر میرسه اینطور که خبرگزاری رویترز تحلیل کرده بود که بیشتر حسن نصرالله و الکوسرانی نماینده او دارن کاری رو که قبلا قاسم سلیمانی میکرد سعی میکنن انجام بدن. به صورت جالبه این هم از طنزهای روزگاره که جمهوری اسلامی که شاید بیش از همه شبیه حکومت کمونیستی در شوروی شده، جامعه‌ای که درست کرده، البته اختلافات زیادی هم داره، ولی نوع به اصطلاح ساختار و سازماندهی و برخورد و مریضی‌هایی که به جامعه منتقل کرده بیش از همه شبیه شورویه و از این حیث هم شباهت پیدا کرده و اون است که بساطی که در کشورهایی مثل عراق و سوریه و لبنان و یمن پهن کرده و شبکه تروریستی که درست کرده تو این کشورها مثل همون اقمار شوروی شده در اروپای شرقی و همونجور هم که مردم این کشورها به پا خواستند و وقتی لهستان بعد از 1 دهه مبارزه موفق شد که بالاخره چکمه سنگین کمونیست‌ها رو از روی سر مردم لهستان برداره، مثل یک دومینو سرایت کرد به تمام کشور اروپای شرقی، نهایتاً هم با از دست رفتن اقمار کار به ستاد زحمتکشان دنیا آنچنان که خودشون مینامیدن و مسکو و حکومت کمونیستی در شوروی رسید. من به نظرم الان در منطقه این شورشی که مردم کردن در عراق، در لبنان و به خصوص این دو کشور و دارن جانانه مبارزه میکنن. الان 4-5 ماه کشته ها هم دادن و جمهوری اسلامی میکنه که نگه داره این تسلطی رو که چنگالی رو که داره در اونجاها، در لبنان از طریق حزب الله، در عراق از طریق حزب الدعوه و هشت شعبی و عوامل دیگه مثل مقتدا صدر و اینها، به جایی نرسیده. یعنی البته در بنبسته، نه اینا زورشون به اونا میرسه نه اونا زورشون به اینا میرسه، ولی چهاردستی نگه داشته که چون میدونه این دومینو افکت به اصطلاح اگر عراق از دستش بره، یعنی کوتاه بشه دستش، بساطی که اونجا پهن کرده این اونجا نمیسته به لبنان و بعد هم به خود ایران سرایه. به هر حال این ماجرا هم داره در زمانی اتفاق میفته که جمهوری اسلامی وضعیت بسیار بدی به لحاظ اقتصادی داره و انزوای بین المللی که امریکا به خصوص آغازگرش بوده و دنیا رو دنبال خودش کشونده تقریبا میشه گفت بی‌نظیره در تاریخ جمهوری اسلامی و انزوای بزرگ اقتصادی سیاسی پیدا شده که در شرق و غرب عالم جمهوری اسلامی رو در تنگنا قرار داده. در یه همچین فضایی دستش هم باز نیست که در این کشورها مثل سابق بتونه چمدون پرپول رو بده دست آقای مثلا قاسم سلیمانی پیریم جانشینش بره خرج کنه پخش کنه. سهل است حتی نزدیکانی مثل حزب الله لبنان هم الان با مشکل اقتصادی مواجه شده.
آقای سازگانه، شیخ حسن نصرالله میگه در آخرین دیداری که با قاسم سلیمانی داشته او درخواست 120 فرمانده میدانی کرده، یعنی آدم های با تجربه میخواسته نه آدم های معمول. فکر میکنید که دنبال چی بود؟ آیا این شایعه درسته؟ چون در ایران میگن که او دنبال یک گروگانگیری وسیع و کلان بوده از نیروهای آمریکایی و خارجی. شما نظرتون چیه؟
نمیدونم والا. حسن نصرالله هم نگفته برای چی سلیمانی میخواسته 120 تا آدم با تجربه با سابقه برداره ببره. البته که از 13 محور فعالیت هایی که جمهوری اسلامی الان در دستورش گذاشته علیه نیروهای آمریکایی در منطقه، یعنی چیزی که سیاست روسیه است در منطقه که امریکا بعد از منطقه بره و این شده لغلغه زبون آقای خامنه ای و روحانی و سپاهی ها و غیره، دنبال روی از سیاست روسیه و سینه زدن پشت در روسیه که بله آمریکا بعد از منطقه بره و هدر دادن منافع ملی ما و امکانات ملی ما برای این سیاست که اتفاقا تو اون منطقه ما به توازن قوای احتیاج داریم که منافع امریکایی ها برن، چکمه روسا فقط سنگین تر میشه رو سر این کشور ها. ولی آیا این ده تا برنامه ریختن که یکیش همین است که اگر دستشون برسه دیپلمات یا جنرال یا حتی شهروند عادی امریکایی رو یا بکشن یا بدزدن و گروگان بگیرن و از این قبیل کارها بکنن. نمیدونم آیا این صد و خورده آدم رو برای این کار میخواستن یا برای کار دیگه ای. شاید هم دیدیم در مقاطعی نیروهای خارجی رو آقای سلیمانی آورد در ایران از جنبش سبز از سال 88 تا کنون و مردم خودمون رو سرکوب کردن. در سرکوب های داخل ایران هم تیپ های خارجی که در نیروی قدس هستن از اون تیپ عراقی افغانی ها یا عراقی ها یا حزب الله لبنان رو آوردن در داخل و مردم ایران رو هم سرکوب کردن. شاید هم برای حوادث عراق میخواستم، برای اینکه اوضاع در عراق بسیار بسیار حساسه.
آقای سازگارا، بریم بر سر وضعیت در ایالات متحده آمریکا. چندی مناظره برگزار شده که نمایندگان حزب دموکرات درش حضور داشتن، یعنی رقابت‌های درون سازمانی، و چندین انتخابات مقدماتی شده در ایالت‌های مختلف در آمریکا. خود این کارزار انتخاباتی نشون میده که حزب دموکرات با یک بحران هویت روبروست. حالا اگه بحران هویت، بحران دیدگاه و دکترین، هر کس داره راه خودش رو میره. از سوسیالیسم افراطی بگیرید تا لیبرالیسم، لیبرال دموکرات، لیبرالیسم نو، تا برسه حتی عناصری صداهایی که خیلی شبیه صدای محافظه‌کاران در ایالات متحده آمریکا. اول من بفرمایید که چرا چنین کنش فکری اینک در حزب دموکرات وجود داره و اگر قرار باشه این وضعیت ادامه پیدا بکنه، آیا شخصیت قدری هست که بتونه در برابر دونالد ترامپ در واقع ارزندام بکنه در انتخابات آینده؟ بفرمایید.
البته میبودیم من خیلی سرگشتگی در حزب دموکرات نمیبینم، این عرض میکنم یک نقطه ضعفای اساسی دارن، ولی این سنت که کور حزب دموکرات در واقع چپه و کور اصلی حزب جمهوری خواه راسته، در انتخابات مقدماتی هر دو حزب سالهاست این اتفاق میفته، کاندیداها ناچارن تو دموکرات ها برن به چپ، در جمهوری خواه برن به راست، برای اینکه تو مقدماتی ها اونهایی هستن میان رأی میدن که حزبی ترن و دنبال میکنن و به اصطلاح میان رأی میدن برای اینکه بتونن رأی بگیرن بیان بالا، ولی وقتی که کاندیدا نهایی میشه معمولا میاد به میانه میسته، از جمهوری خواه میان به میانه میستن، برای اینکه اون وقت جمعیت اصلی نه فقط هر دو تا حزب در میانه هستند، بلکه درست یه سوم جمعیت امریکا هم نه دموکرات رجیسترن نه جمهوری خواه رجیسترن، عضو هیچ دو حزب نیستن و مستقلن، اونها هم در میانه هستن، رأی اون یک سوم خیلی تعیین کننده، 30 چند درصد هست. به هم دلیل وقتی به فاز نهایی میرسه که دیگه حالا دو تا کاندیدا هستن، یه سری تبای تند از دو طرف عرق میکنه و میان به میانه. البته حدیده این آقای سندرز یه خورده به اصطلاح آوت آف نورماله، یه خورده بیرون از اندازه رفتن به چپه، حالا مخالفین آقای سندرز میگن اصلا کمونیسته، ولی حالا کمونیست هم نباشه یک سوسیالیست عوامگراست، پوپولیسته، یک کسیست که شعارهای پوپولیستی چپ میده و هر جای دنیا هم چپای پوپولیست بیان میگن دانشگاه رو مجانی میکنیم، اینو مجانی میکنیم، اینو میدیم، اونو میدیم، بانک ها رو میبندیم، کمپانی ها رو به میخ میکشیم، یه عده باور میکنن. جلوی این آقای سندرز و امثال این چپای پوپولیست همیشه یه سوال ساده میشه گذاشت که باشه، ما هم دلمون میخواد که از مهد کودک تا آخر دانشگاه همه چی مجانی باشه، همه از تولد تا مرگ بیمه 100% باشن، نمیدونم بیمه بیکاری دو برابر اشتغالشون بگیرن، هرچی، ولی اینا رو جمع بزن، پولشو میخوای از کجا بیاری؟ ایشون میگه من کمپانیا رو همه رو مالیاتشو میبرم بالا، پدرشون در میارم، بانکا رو به سلابه میکشم. خب سوال بعدی این است که اینا آخه گاو شیرده‌ای نیستن که تا قیامت شیر ازشون در بیاد، که بعدم میذارن میرن. خب شما خیلی بخوای بدوشی این کمپانیا رو، هدکوارترشون میبرن تو همین کانادا بغل از آمریکا و یا میبرن سوئیس یا میبرن دنیا، الان جوریست که به راحتی شرکت مادر رو جابجا میکنن. بنابراین این حرفای پوپولیستی متأسفانه همه جا، آقای کوربن هم در انگلیس که قدیمترین دموکراسی دنیا بود همین شعارها رو داد، البته بعد برگزیت دیگه غزل خدافظی رو ناچار بخونه. ولی میخوام بگم غیر از آقای سندرز که یه خود زیادی به اصطلاح چپ رفته، چپ پوپولیستی، بقیه تقریبا تو حزب دموکرات مقدماتی ها کم و بیش همین شکل هاست دیگه، مثل خانم وارن یا آقای بایدن. ولی یک نکته هست آقای میبودی، حزب دموکرات به نظرم ضعف اساسیش این است که کمتر با عصر اینترنت و استفاده از هوش مصنوعی و استفاده از امکاناتی که اینترنت درست کرده، فضای جدیدی که ایجاد شده، رسانه‌های سنتی دیگه اون کارآمدی گذشته ندارن، کمتر دیدیم که این رو درک درستی داشته باشن. ضمن اینکه کاندیداهایی که به هر حال پا پیش گذاشتن اومدن و یواش یواش بقیه رفتن کنار، هر کدوم یه جا نفس میافتن، پولشون تموم میشه و میرن، اینایی که موندن خیلی آقای بایدن روش حساب میشد. آقای بایدن هیچ حرف تازه‌ای نداره بزنه، هر چی بهش میگن میگه زمان اوباما اینجوری
بود. آقای سازگارا متأسفانه وقت ما تمام شد، اما این گفتگو رو پی میگیریم. آقای سازگارا حتما گوش کنید همینانم. سپاسگزارم از حضور شما.
ممنون از شما.
ممنونم.